ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. معاون وزارت نیرو از قطع برق 4 سازمان دولتی شهر تهران خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز تولید اورانیوم فلزی توسط ایران را تایید کرد. اسرائیل خواستار نشست فوری شورای امنیت برای بررسی پرونده ایران شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فرستم. حمیدرضا منصوری معاون وزارت نیرو روز چهارشنبه از قطع برق 4 سازمان دولتی شهر تهران که به گفته او همکاری لازم را در کاهش مصرف برق نداشتند خبر داد. به گفته آقای منصوری برق سازمان برنامه و بودجه وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عمل کرد در کاهش مصرف و در راستای تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی قطع شده است. قطع برق 4 نهاد دولتی در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها کاهش تولید برق به خاطر کمبود گاز، استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌ها و افزایش مصرف برق برای استخراج بیت کوین به خاموشی‌ها در تهران و دیگر شهرها دامن زده است. طی روزهای گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از مردم خواستند در برق و گاز صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی به طور متوسط تنها 1/3 برق و حدود نیمی از گاز کشور در بخش خانگی مصرف می شود. خبرگزاری رویترز میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تایید کرده که جمهوری اسلامی فعالیت تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی به عنوان سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را آغاز کرده است. طبق این گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس کشورهای عضو را در خصوص تحولات تازه مربوط به برنامه ایران برای انجام فعالیت‌های توسعه و تحقیق روی تولید فلز اورانیوم مطلع کرده است. این گزارش همچنین تاکید کرده ایران روز چهارشنبه به آژانس اطلاع داده که هیچ محدودیتی در فعالیت‌های مرتبط برای خود قائل نیست و اصلاح و نصب تجهیزات مربوط به این فعالیت‌ها را در کارخانه تولید صفحه سوخت در تاسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز کرده است. بر اساس قرارداد برجام تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی هم کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. در پی آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران، نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار نشست فوری شورای امنیت شد. اسرائیل در نامه خطاب رئیس دوره شورای امنیت بار دیگر ایران را تهدیدی برای ثبات خاورمیانه و صلح و امنیت بین‌المللی دانست. در نامه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران آمده است این تصمیم بار دیگر آشکارا نشان داد که ایران هرگز نیات هسته‌ایش را کنار نگذاشته و نشانه از تمایل ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای نظامی است. در نامه نماینده اسرائیل به شورای امنیت به طرح مجلس شورای اسلامی برای از میان برداشتن اسرائیل تا سال 1420 هم اشاره شده و آمده که چون این نظریه ها و سیاست های نسل کشانه تهدیدات بیشتری از سوی رژیم لجام گسیخته و بی‌بندوبار ایران به همراه دارد. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژ های پیشرفته‌ای نصب کرده است. اما نیوزویک، هفته‌نامه نیوزویک اخیراً اعلام کرده که به تصاویر ماهواره‌ای دسترسی پیدا کرده که بر اساس آنها نشان می‌دهد که ایران به حوثی‌های یمن پهپادهایی فروخته و پهپادهایی در اختیار اونها قرار داده که می‌تونه اهدافی رو در نقاط مختلف خاورمیانه تحت هدف قرار بده. درباره همین موضوع با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا همراه خواهیم شد. خوش آمدید آقای آریان. این گزارش نیوزویک، گزارش اختصاصی نیوزویک، به تأکید داره که این اهدافی است مثل در واقع پایگاه‌های آمریکایی در منطقه عربستان سعودی، اسرائیل و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. آیا واقعا در اختیار قرار دادن چنین پهپادهای با این حد از امکانات و با این حد از برد برای حرکت چنین هدفی رو میتونه دنبال بکنه به گمان شما؟
با درود، بله، برای اینکه این پهبادی رو که به گزارش نیوزویک در اختیار حوثی‌ها گذاشتند، این پهباد بین 2000 تا 2200 کیلومتر برد داره و یک پهباد انتحاری موسوم به شاهد 136 که این پهباد در واقع تحول یافته پهباد شاهد 131 بوده که ما در شهریور 1398 شاهد اون حمله بودیم به آرامکو، به تأسیسات آرامکو، که البته در ابتدا یا بخش از مسئولیتش رو همین حوثی‌ها به عهده گرفته بودن. ولی دادن این گونه پهبادهای انتحاری با این برد وسیع، یک، شعای عملیاتی حوثی‌ها رو بیشتر میکنه، دو، اگر کاری حوثی‌ها انجام بدند به هر حال این یک نوع مسئولیتی خودخواستهی برای خود ایران به وجود میاره، به این معنا که میگه که من اصلا کاری نداشتم، رفتی به من نداره و این کار حوثی هاست. یعنی یه حالت به حساب کتمان کردن این موضوع. و در این حال این اتفاق، یعنی دادن این پهباد، زمانی داره اتفاق میفته که ما شاهد مانور دریایی اقتدار 99 در خلیج فارس هستیم و سرلشکر باقری در واقع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که ما میخواییم حوزه عملیاتیمون و گشتمون رو بیشتر و کاملتر بکنیم در دریای سرخ.
آنچه که گزارش نیوزویک هم برش تأکید میکنه این هست که هدف تهران بیشتر همین هست که شما هم گفتید، یعنی انجام عملیاتی بدون اینکه به طور مشخص رد پای ایران درش دیده بشه، به طور غیر مستقیم اهداف ایران رو، اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن حوثی ها مثلا با این پهپادها، بدون اینکه ایران در اون دخالتی بکنه. اما به هر حال در همه این حملاتی که حوثی ها انجام دادن انگشت اشاره به سمت تهران رفته، به خصوص همون آرامکوی که شما گفتید یا اهداف دیگری که در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفتن. این ریسک رو همچنان یا ایران میتونه بکنه؟ یعنی این برگی است که میشه هنوز باهاش بازی کرد؟
بله، برای اینکه این روش کاری جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هیچ موقع مستقیما وارد جنگ با طرف مقابل نمیشه. مثلا اگه فرض بکنیم در مقابله با آمریکا، از هر گونه مقابله مستقیم خودداری میکنه و از گروه های نیابتی استفاده میکنه، چه حالا حزب الله باشه یا حوثی ها باشند یا هشت شعبی در عراق باشه، تمام اینها گروه های نیابتی است. به وسیله گروه های نیابتی این کار رو به طور غیر مستقیم انجام میده، در این حال انکار میکنه که من دستی در این کارها نداشتم و به این وسیله و با استفاده از این نیروهای مؤثر سعی میکنه که به نحوی این موازنه قوا رو به هم بزنه. این روش کاری جمهوری اسلامی بوده و به باور من ادامه خواهد داشت.
تا حدودی فکر نمی‌کنید در این دوره جدید، یعنی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یک مقدار این نوع عملیات از طرف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه کمتر شد به دلیل اینکه بیشتر تاکید شد بر اینکه اینها تحت حمایت ایران هستند و فشار به ایران آورده شد در این باره؟
حتما، برای اینکه به هر حال این گروه های نیابتی احتیاج به پشتیبانی دارن، پشتیبانی های تسلیحاتی دارن، به ویژه پشتیبانی های مالی، و با توجه به تحریم های حد اکثری که از طرف دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، این کمک ها رو محدود کرد و ما کاملا شاهد این هستیم که فعالیت ها کمتر شده. ولی به هر حال جمهوری اسلامی امیدواره که با آمدن دولت جدید یه گشایشی در کارها پیدا بشه و امکان داره که دوباره برگرده به همون حالت اولی خودش و کمک به این گروه های نیابتی رو بیشتر بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا که با ما همراه بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی پنجشنبه در مسکو درباره روابط دو جانبه و منطقه‌ای، همکاری در حوزه نفت و تولید واکسن علیه ویروس کرونا تبادل نظر کردند. در چند سال گذشته مناسبات مسکو و ریاض دچار تحول چشمگیری شده. روسیه تأکید می‌کند که مصمم است با تمام کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس روابطش در سطح عالی باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه پنجشنبه میزبان همتای سعودی خود در مسکو بود. این نخستین دیدار سرگی لاوروف با فیصل بن فرهان آل سعود پس از انتصاب وی به سمت وزیر خارجه عربستان سعودی در پاییز سال گذشته است. اما آنها پیشتر تلفنی رایزنی کرده بودند. وزیر خارجه عربستان سعودی نخستین مقام خارجی است که از ابتدای سال میلادی به روسیه سفر میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، روابط دو جانبه هم از همکاری در عرصه مالی و انرژی و همچنین مناقشات در خاورمیانه و شمال افریقا از جمله در سوریه، لیبی، عراق، لبنان و مسئله اسرائیل و فلسطین در کانون توجه دو وزیر بود و آنها تأکید کردند جامعه بین الملل باید ضمن احترام به حاکمیت ملی همه کشورها برای ثبات در این منطقه تلاش کنند. به گزارش تاس، روسیه مجدداً توجه را به طرح مسکو برای تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس جلب و یادآوری کرد. هدف از این ابتکار بهبود شرایط منطقه از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی است. تاکنون ایران تنها کشوری بوده که از این طرح حمایت کرده، اما بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، مسکو به توضیح درباره ماهیت این ابتکار ادامه می‌دهد و آن را سازگار با اقدامات کشورهای عربی به منظور رفع اختلاف‌ها می‌داند. در این بیانیه تأکید شده که مسکو از تصمیم اخیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین برای احیای روابط و پایان بایکوت قطر استقبال می‌کند. مسکو مناسبات دو جانبه با ریاض را نیز مثبت ارزیابی و اعلام کرد. به رغم شرایط دشوار مرتبط با شیوع ویروس کرونا، روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور در حال گسترش است. ریاض برای مشارکت در فاز سوم آزمایش‌های بالینی واکسن روسیه علیه ویروس کرونا اعلام آمادگی کرده و طی دیدار در مسکو امکان تولید اسپوتنیک وی در عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت. وزیران خارجه روسیه و عربستان سعودی همچنین درباره راه‌های پیشبرد طرح‌های مشترک کشاورزی، انرژی اتمی و هوافضا که مهمترین عرصه‌های همکاری بین روسیه و عربستان سعودی تبادل نظر کردند و همکاری دو کشور در اوپک پلاس مورد توجه ویژه است. روسیه و عربستان سعودی از 4 سال پیش که مبتکر طرح اوپک پلاس شدند، در چارچوب آن رایزنی‌های بسیار دشواری داشتند که با شکست آنها در بهار سال گذشته جنگ قیمت به منفی شدن بهای نفت انجامید. اما طی آخرین دور مذاکرات به رغم مخالفت مجدد روسیه برای کاهش تولید مقرر شد عربستان سعودی از تولید خود بکاهد و روسیه بر تولید نفت خود بیفزاید. روابط روسیه و عربستان سعودی همواره پرفراز و نشیب بوده، اما به گفته مسئولین اکنون در اوج است. مسکو که مناسبات خود را با تهران راهبردی توصیف میکند، همواره تأکید کرده روابط مثبت با تمام کشورهای منطقه هم از اسرائیل و عربستان سعودی دارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ساعت 15:15 به وقت تهران است و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.